این خب نشانگر اینه که جناب آقای ماکلورین از دیگه از فعالیت آقایون سلطنت طلب در لس آنجلس یه مقدار زیادی مایوس شده. اینا با هر صرف هزینه های بسیاری که در بسیاری از این تلویزیون ها کردن و توقعاتی داشتن، این خود باز نشانگر آن است که از اونجا دیگه سودی در نمیاد. ایشون حالا به طریق دیگری وارد بازار شدن، وارد معرکه شدن که شاید از این طریق بتونن بهره ای ببرن.
بله، شما اشاره کردید به اسکندر، اسکندر کبیر که به ایران حمله کرد.
بله
بله، به این روکن ها درست مثل در واقع مشاورین اسکندر مقدونی هستن.
بله،
اینها چون خواستشون در واقع ایجاد نظام
من به اسکندر و چنگیز خان اشاره کردم.
بله درسته، اینها مثل اسکندر مقدونی، اسکندر کبیر اسلام، اینها در واقع مشاورینشون، یعنی مشاورینی که برای این قیصر آمریکا کار میکنن، همیشه با سناریوهای مختلفی میان جلو. پلن A، پلن B، پلن C، یا تر اول، تر دوم یا تر سوم، سناریوی اول، سناریوی دوم، سناریوی سوم، برای هر عملی سه تا اقلن سناریو میارن. هم در واقع بدین وسیله اون چیز و اون موافقت رو بین خودشون به مورد اجرا قرار میدن، و همین که میگن خب اگر سناریوی A با شکست رو شد میریم به سناریوی B. مثلا در مورد عراق اینا اول با سناریوی A اومدن، گفتن ما میریم عراق رو میگیریم، مردم عراق اگر اوائلم نباشه بعد از یک سال میان طرف ما. چون این هیچ وقت اتفاق نیفتاد و درست برعکس شد و 80% مردم عراق متوسط به جنبش مقاومت شدن و مقاومت میکنن در مقابل آمریکا، در نتیجه سناریوی بی رو پیاده کردن، همون فدرالیسم.
بله.
فدرالیسم در ادبیات نیوکان ها یعنی جدایی کشورها. وقتی که اینا میگن فدرالیسم، اون فدرالیسمی که ما در ادبیاتمون داشتیم، در ادبیات سیاسی ایران اصلا خبر از اون فدرالیسم، ما از فدرالیسم به عنوان شوراهای ایالتی ولایتی صحبت میکنیم، حقوق ملیت ها صحبت میکنیم، فرهنگ ملیت ها صحبت میکنیم. منظور نیوکان ها از فدرالیسم در واقع همون جدایی هست.
بله.
یعنی وقتی که اینا میگن که مثلا عراق باید فدرالیسم باشه، شما اگه قانون اساسی عراق رو هم به اون شکل حتی بیرون اومده بخونید، متوجه میشید که عملا این کشور اصلا به هیچ وجه کشور دموکراتیک فدراتیو نخواهد بود، بلکه از همون روز اول به سه کشور تقسیم خواهد شد. به محض اینکه به مورد اجرا گذاشته میشه، ما دولت در دولت جمهوری اسلامی نظف خواهیم داشت و دولت مرکزی خواهیم داشت که همون دولتی که فعلا سرکاری اداره خواهد کرد و دولت کردستان.
بله بله.
در نتیجه اینا وقتی که میگن که بیایید از ایران ناشناخته صحبت بکنیم به عنوان مورد دیگری برای فدرالیسم، منظورشون از فدرالیسم در ادبیات سیاسی نیوکانا یعنی جدایی ملت ها، که این از فقط از سیاست اینها برمی‌خیزه.
بله.
بلکه نیوکانا نماینده نظام جهانی سرمایه هستند. نظام جهانی سرمایه در حال حاضر به اوج اعلایش در رابطه با جهانی سازی رسیده، جهانی شدن سرمایه رسیده. یکی از علائم و از عواقب و پیامدهای فوری در واقع جهانی شدن سرمایه پولاریزاسیونه، یعنی جدایی ها، یعنی شکاف بندی ها، ایجاد شکاف بین ملیت های مختلف، ایجاد شکاف بین فقر و ثروت و ایجاد شکاف بین نیروهای مختلف مذهبی، که شما میبینید که چون در سناریوی اول که اینا میخواستن پیاده بکنن در عراق، سناریوی اولشون با شکست روبرو شد، گفتن که سنی ها و شیعه ها میرن پای جنگ داخلی. این سناریو با شکست روبرو شد در عراق.
بله.
رفتن به سناریوی بی. سناریوی دو یا بی، طرح دوم، یعنی فدرالیسم. فدرالیسم یعنی به طور رسمی و علنی تجزیه عراق به سه کشور.
کاملا
این در مورد تمام کشور را ذکر میکنه و سیاستشون فقط این نیست که اینا خودشون این سیاست رو پیاده میکنن. این در نفس و ذات سرمایه هست، هر جا میره پولاریزاسیون برش میاره، شکاف بین فقر و ثروت رو وسیع میکنه و اون کشور رو به مارکت های مختلف، به بازارهای مختلف تقسیم میکنه. و اگر صاحبان اون، یعنی اون سرزمین ها، مردمانشون موافقت نکنن، تضییع میکنن که از یک کشور پنج کشور بیارن. این در دهه 1990 کاملا در کشور یوگسلاوی ما دیدیم که پیاده کردن. و امروز کوزوو که اینا رفتن به اصطلاح کوزوو رو آزاد کردن، کوزوو به هیچ یک از اون پنج کشور تعلق نداره، در واقع خودش با خودش، یعنی هنوز تصمیم هم نه سازمان ملل متحد گرفته نه مردم کوزوو این تصمیم رو گرفتن، ولی نیوکانا تصمیم گرفتن که کوزوو هم باشه اونجا، ولی یک کشور مستقل نباشه، نماینده نداشته سازمان ملل متحد، ولی مثل کردستان باشه کاملا مستقل از مرکز.
بله.
این که خیلی جالبه که ایرانی ها در هر جا که هستن به برنامه اینها، نه ضرورتا توطئه، به برنامه که اینا دارن روی اسناد و مدارکی خودشون می نویسن و خودشون در اینترنت، در سایت های مختلف اینترنت منعکس می کنن. اگر شما برید توجه بکنید میبینید که در ادبیاتشون، در نوشتارشون، در صحبت‌هایشون، در سخنرانی‌هایشون، در پنل‌هایی که می‌ذارن کاملا در واقع منعکسه. در بعضی از کشورها اینا به هیچ وجه نمیتونن حرکتی رو که در عراق و ایران انجام میدن انجام بدن. مثلا شما تصور بکنید نیوکان ها همون حرکتی رو که میخوان فدرالیزم برجید بیارن در کشور به اصطلاح عراق که عملا برجید آوردن، یا فدرالیزم در ایران، این در کشورهایی که کثیر المله هستن، از ملیت ها اقوام مختلف تشکیل شدن، معنی میده، یعنی امکانش هست که اینا برن این کار رو بکنن، همون کاری که امروز در عراق انجام دادن یا در دهه 90 در یوگسلاوی انجام دادن. ولی در کشوری مثل ونزوئلا این کار رو نمیتونن بکنن، چون مردم ونزوئلا کثیر المله نیستن. اکثر مردم ونزوئلا لاتینو هستن، مستیزو، آدم های دورگه هستن که نمایندهشون هوگو شاوزه. هوگو شاوز نماینده 85% مردم ونزوئلا است. به یک زبان صحبت میکنن، به زبان اسپانیولی، مذهبشون کاتولیکه، همیشون دورگه هستن. اسپانیایی که 500 سال قبل اومدن به ونزوئلا با بومیان اون کشور ازدواج کردن و امروز مردم 25 میلیونی ونزوئلا 90%شون همان دورگه هایی هستن که هوگو شاوز به درستی به حق نمایندهشونه. آمریکایی ها اونجا میتونن از طریق ترور شخصیت ها، از طریق ترور هوگو شاوز یا کودتاهای سبک کلاسیک در ایران و شیلی کودتا بکنن، ولی نمیتونن اصلا جریان فدرالیسم اونجا پیاده بکنن. در نتیجه برمیگردیم به خاورمیانه که اکثرا مثل افغانستان، ایران و ما چند قومیتی، چند ملیتی هستیم. اینها سناریو ای کار نکنه، میرن پای سناریوی بی یا سناریوی دو یا طرح دو که همون در واقع تئوری فدرالیسمه که در نوشتهاشون به طور وسیع و مبسوط شرح داده شده.
بله جناب آسمانم، ایشالله در هفته آینده هم به انتخابات عراق و هم دنباله این مطلب رو خواهیم گرفت. ولی خواستم خدمتتون عرض کنم که این آقای مایکل لوین و دوستان و اربابانشون این قبا براشون خیلی گشاده در ایران و چنین خواب و خیالهایی رو حتما با خود دور خواهند برد و نخواهند توانید.
اینکه مردم ایران اینا نمیشناسن.
دقیقا.
ایران سابقه دارن، تاریخ دارن.
دقیقا.
و این دوره مشروطیت تا حالا ما چندین در چندین مورد دیدیم که ایران، مردم ایران واقعا به آرمانهای ملی خودشون همیشه وفادار موندن به صورتهای مختلف.
بله.
اینکه این افرادی که امروز نمایندگی این جریان رو دارن و تحت نفوذ افرادی مثل مایکل لوین هستن یا حتی همکاری میکنن، اینها نمایندگان مردم بلوچستان، مردم آذربایجان، مردم کردستان، مردم
خوزستان
عربستان و خوزستان نیستن.
بله
بله این بله. واقعیت
بله این براشون کلا خیلی گشاده است. بعد بله. اولا شناخت ندارن، در ثانی اینا هم بهتر که فیلم راکی بازی کنن، و در ثالث این که اینا فراموش کردن که وقتی ستارخان در بله می جنگید، محل به محل می جنگید، و حتی با وجود محاصره شهر تبریز در قحطی و بی‌غذایی، در اون ستیز بسیار سهمگین و سخت، وقتی شنیدم روس‌ها با موافقت انگلیس‌ها به بهانه کمک به همین آزادگان قصد ورود به خاک ایران رو دارند، دست از جنگ کشیدند و نماینده هاشون رو به تلگراف خونه فرستادند و به محمد علی شاه تلگراف زدن که اگر بین پدر و پسر اختلافی افتاد، جای دخالت هیچ بیگانه‌ای همسایه‌ای نیست. بعدن هم دیدیم که چطور خودشون محمد علی شاه رو از سلطنت پایین کشیدند و راهی فرنگش کردند. و هم امروز هم خود ملت ایرانه که خلعیت از سید علی شاه خواهد کرد و آزادی و استقلال رو جایگزین، و هیچ احتیاجی به هیچ نیروی بیگانه ستمگری نداره. بسرد این هم که تاریخ هم نخوندن. بگذاریم یک دو مشکل بزرگ ما اصلا من به نظرم آقای مایکل لوین و اربابشون آقای جورج بوش و قیدو و اینا نیست. مشکل بزرگ ما همواره در این دو قرن اخیر وجود عناصر داخلی با صفتی و تفکری نوکر معابانه و مزدورمنشانه بوده که پای بیگانه رو به داخل کشور ایران باز کرده، و به ویژه در این 100 سال اخیر که ایرانیان 3 انقلاب بزرگ کردند و هر وقت که داشتن موفق می شدن، این عوامل مزدور و دست نشانده و وابسته به بیگانه بودند که با پذیرش نوکری بیگانه مانع پیروزی این حرکت ها شدند و اجازه ندادن که این تلاش ها به نتیجه برسه. و
و یه بعد دیگری هم که به این مسئله نگاه کنید، اون شعر معروفیه که میگه که هر که ناموزد از گذشته روزگار، هیچ ناموزد زفت آموزگار، به از هیچ آموزگار. این در واقع مثلا شما اگر توجه کنید به تاریخ پرشکوه مردم کردستان ایران توجه بکنید، شما میدونید که اونجا انسانهای والایی مثل قاضی محمد و کیهای اعدام کردن در چهارراه شهر زیبای مهاباد.
بله
قاضی محمد و کیهای اعدام کردن؟ قاضی محمد و دولت قوام السلطنه اعدام کرد، ولی آیا با اسنادی که امروز به دست ما رسیده در دوران پهلوی ها، مخصوصا پهلوی دوم، آیا در ایران یک کسی بزرگی مثل قاضی محمد رو میتونستن اعدام بکنن بدون اجازه آمریکا و انگلستان؟
بله.
آیا قاضی محمد ها عبدالرحمن قاسم‌نورها را که اعدام کردن، ترور کردن، انسان های بزرگی مثل صادق شرفکندی رو که اعدام کردن، یعنی اون دولت ها واقعا نمیتونستن که اینها را ترور میکنن، اینها را میکشن؟ خب باید دانشجویان ببینن که در واقع ملا مصطفی بارزانی خدمات زیادی، هیچ کس به اندازه ملا مصطفی بارزانی و پادشاه ایران به آمریکا وفادار نبود، هیچ کس، اقلا در خاورمیانه در مقام مقابله عرض میکنه.
بله.
بگیم که هر کدام، هر دوتایشون وقتی که اون مرحله رسید، چگونه در واقع با خاری اینها را به گور بردن.
بله.
در واقع قاضی، در واقع آقای مصطفی بارزانی وقتی که دولت ایران و دولت عراق در معاهده الجزیره در سال 1975 دیگه داستان تمام شد و CIA دیگه به مصطفی بارزانی گفت که ما دیگه کاری با تو نداریم، تو و خودت هستی، ایشون رو حتی نگذاشتن که در عراق بمونه یا در ایران بمونه، اومد به تبعید در آرلینگتون فوت کرد. اینجا دقیقش کردن که بعد از انقلاب تازه بردن جسدش رو به ایران. یعنی میخوام بگم که کسی که اینقدر وفادارانه به آمریکا خدمت کرده بود به چه روزگاری در افتاد؟ هر کسی که با مایکل لیتن بره به همون روزگاری دوچار میشه که مصطفی بارزانی ها دوچار شدن.
بله، هر که ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد.
ناموزد، بله، من خودم نکنیدم.
بله.
هیچ ناموزد ز صد آموزگار یا هیچ ناموزد از هیچ آموزگار.
بله، هیچ آموزگار.
بله. اینا اینجوری هم دیگه تاریخ رو باید مطالعه کرد، تاریخ رو با دقت باید خوند.
دور دقیقاً، بله، تا واقعا راهگشا و چراغ راه آینده باشه.
درسته.
و بعد باز هم اولا انعکاس چنین حرکت‌هایی رو همواره باید برای هموطنان آشکار کرد و بعد هم این چهره ها رو با تمام توان باید برای مردم به اون شکلی که هستن بیان کرد و نقاب ها از رخ برکشید.
بله،
خب جناب پارسا بناب اگه موافق باشید بپردازیم به تاریخ احزاب، ولی پیش از اون با هم گفتگویی داشتیم درباره مشروطیت و انقلاب مشروطیت.
اصلا تزویتون من خیلی علاقه داشتم این صندلی رو که داریم با اجازه شما فقط اعلام بکنیم که هفته آینده که برمیگردیم دوباره به مصاحبه،
بله،
من تاریخ احزاب سیاسی رو دنبال میکنم و بخشی که راجع به ایجاد سازمان چریکای فدای خلق صحبت کردیم و در دهه 1350 تا سال 1355 مورد بررسی قرار دادیم، بقیهش رو هفته آینده میذاریم و تاریخچه در واقع سازمان چریکای فدای خلق ایران از سال 1355 تا آستان انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، چون وقایع زیادی در داخل این سازمان اون سالها اتفاق افتادی که از نظر موقعیت تاریخی، از نظر مسائلی که اون زمان به صورت فلسفی و تئوریکی که در داخل این سازمان مطرح بوده برای جوانان و دانشجویان تاریخ خیلی خیلی قابل اهمیت می باشه.
برای
هفته آینده صحبت میکنم. این چند دقیقه که مونده با اجازه شما میخواهم راجع به سالگرد صدومین سالگرد انقلاب مشروطیت که هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران مردمان ایرانی رفتن پای تدارکش برای سال آینده صحبت بکنم. شما میدونید که این سال در واقع سال 1384 صدومین سال آغاز انقلاب مشروطیت.
بله بله.
ولی خود انقلاب مشروطیت چه وقت پیروز شد در اون مرحله اولش که بهار آزادی اومد به قول احمد کسروی به ایران؟
بله.
ازش به عنوان اولین بهار آزادی صحبت میکنه در تاریخ، در کتاب تاریخ مشروطه ایران. اون یک سال بعد اتفاق میفته، یعنی سال 1385.
بله.
یعنی 14 مرداد سال 1385 تقریبا 10 ماه از حالا یا 9 ماه از حالا.
بله.
در واقع 100 سال از تاریخ صدور مشروطیت میگذره.
بله.
اینو که در داخل ایران و در خارج از ایران سازمان ها و مؤسسات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رفتن که از این واقعه بزرگ و پر اهمیت تاریخی یادی بکنن و برنامه های مختلف، سمینارهای مختلف برگزار بکنن. اینی که من در واشنگتن با دوستان خودم یه قراری گذاشتیم که از طریق کانون دوستداران فرهنگ ایران که ما هر هفته روزهای دوشنبه در شهر واشنگتن برنامه میذاریم و از سخنرانان مختلف ایرانی دعوت میکنیم که بیان اونجا راجع به مسائل بزرگ تاریخی، فرهنگی، شعر، ادبیات، مسائل سیاسی ایران برای ما صحبت بکنن، ما تصمیم گرفتیم که سال آینده در ماه مرداد، در دو نه ماه از حالا، مرداد سال 1385 یک سمیناری بذاریم به اسم سالگرد صدومین سال انقلاب مشروطیت.
بله.
در داخل ایران سازمان های مختلفی در مخصوصا در دانشگاه ها این برنامه رو از حالا تدارک دیدن و دارن کار میکنن روش و در اروپا هم چندین، در چندین شهر من جمله در شهر لندن و در فکر میکنن که در برلین در آلمان هستن که رفتن پای ایجاد این برنامه
بله.
سالگرد صدومین سالگرد انقلاب مشروطیت. در داخل ایران من مطالعه کردم دیدم که دو نوع برگزاری خواهد بود، یعنی از انقلاب مشروطیت دو گروه رفتن پای برگزاری. یه گروه دانشجویانی هستن که من از اونا به عنوان دانشجویان دولتی اسم میبرم. اینا دانشجویانی هستن که در واقع طرفدار دولت هستن، دانشجو هستن، سازمان هم دارن. اکثر سازمانشون خیلی خیلی نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر ایدئولوژیکی سیاسی هم به دولت تعلق دارن. اینها برنامه هاشون اینه که در انقلاب مشروطیت رو به شکلی، یعنی روایت خودشونو دارن در این انقلاب مشروطیت، که میگن که اصلا انقلاب مشروطیتی نبود که ما از شکستش یا از پیروزیش صحبت بکنیم. انقلابی پیروز نشد تا شکستی هم داشته باشه، چون خب همون اوایل اون جریان یا جنبش اومدن رهبر عالی قدر انقلاب مشروطیت رو، یعنی شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کردن. و نتیجه انقلابی اصلا نشد که ما از پیروزیش، از عواقبش، از پیامدهاش صحبت بکنیم. یک نوع روایتی که اینا در مورد 28 مرداد هم انجام میدن، از تاریخ مشروطیت هم این روایت رو انجام میدن. میگن که میبایست اصلا این انقلاب کاملا اسلامی میبود ولی نبود، چون شیخ فضل‌الله نوری در اوایل اعدام شد. ولی گروه دوم از دانشجویان هستن که من اسم اونها رو گذاشتم دانشجویان غیر دولته. اینها عموما در سازمانهای مختلف اول خیلی ضعیف بودن، ولی در این چند سال گذشته خیلی قوی شدن. من جمله در دفتر تحکیم وحدت به این معنی نیست که دفتر تحکیم وحدت یک سازمان است که کاملا غیر دولتیه، نه. دانشجویانی که در درون این سازمان هستن هم غیر دولتی هستن هم دولتی هستن.
بله.
من از اون غیر دولتی ها صحبت میکنم که میخوان انقلاب مشروطیت رو برگزار بکنن و از دانشمندان بزرگی که راجع به مشروطیت در حیطه‌های مختلف مطالعاتی کرده هن، از اینا دعوت بکنن که بیان برای اینا صحبت بکنن. مثلا نقش روحانیت در انقلاب مشروطیت، نقش بازار در انقلاب مشروطیت، نقش ملی‌گرایی و ناسیونالیسم در مشروطیت، نقش اتحادیه‌های کارگری، سوسیال دموکراسی، جنبش‌های کمونیستی و سوسیالیستی در انقلاب مشروطیت و نقش بزرگ شوراهای زنان در انقلاب مشروطیت صحبت بکنن. و من هم فکر کردم که این برنامه، این نوع سمپوزیوم ها، این نوع سمینار خیلی خوب خواهد بود که ما هم در خارج این کار رو انجام بدیم. و ما رفتیم در واشنگتن از طریق کانون دوستداران فرهنگ ایران یک کمیته برجی دار بودیم و این کمیته در واقع از حالا تداریش رو میبینیم و من از طریق همین صحبتی که انجام میدم به تمام شنوندگان عزیز خیلی خیلی سلام میرسونم، درود میفرستم و علاقه دارم که هر پیشنهادی دارن برای ما ارائه بدن. اگر سخنرانی میشناسن، اگر مورخی میشناسن که راجع به مسائل، هر مسئله‌ای که در انقلاب مشروطیت اتفاق افتاده برای ما میتونن در اون سمپوزیوم، در اون سمینار دو روزه صحبت بکنن، با ماها تماس بگیرن از طریق رادیو شما و من اون وقت برنامه میچینم که این رفقا، این دوستان بیان و اون در واقع تحقیقاتی رو که انجام دادن در خدمت این سمینار قرار بدن. و هر هفته هم علاقه داریم که راجع به خود انقلاب مشروطیت چند دقیقه در رادیو آزادگان صحبت بکنیم و مردم و ایرانیان خارج از کشور و مخصوصا در آمریکا دعوت بکنیم که بیان از سمینار ما حمایت بکنن، چون ما فقط خودمون هستیم و با هیچ دولتی، با هیچ در واقع مؤسسه‌ای کوچکترین رابطه‌ای نداریم و پول هم نداریم، فقط کمک خودمونه و کار خودمونه، زندگی خودمونه، علاقه خودمونه که گذاشتیم که این برنامه رو حتی با شکوه‌تر ببریم جلو. و تمام شنوندگان عزیز، اگر کسانی رو که میشناسن که راجع به این مسائلی که من مطرح کردم، راجع به اتحادیه‌های کارگری، نقششون، این روز یکی از خانم های ایرانی به ما تلفن زدن و گفتن که دکتراشون راجع به نقش زنان ارامنه در انقلاب مشروطیت نوشتن و ما ازش دعوت کردیم که بیان و برای ما راجع به نقش زنان ارامنه ایران در انقلاب مشروطیت برای ما صحبت بکنن. و البته همونجوری که عرض کردم در مورد نقش روحانیان یا روحانیت در انقلاب مشروطیت، نقش بازار در مشروطیت، نقش احزاب و نقش آدمهای بزرگ و انسانهایی که واقعا خدمات بزرگی کردن به انقلاب مشروطیت، تحقیقاتی که کردن بیارن و در اختیار این سمینار بذارن.
خیلی عالی، بسیار سپاسگزار.
من با اجازه شما هر هفته، اگرم نشود هر دو هفته، به این امر اشاره خواهم کرد و از شنوندگان عزیز در هر کجای دنیا هستن تمنا خواهم کرد که بیان و به این تلاش ما که می خواهیم یک تصویر بسیار بسیار متنوع و در این حال در موافقت کامل با آرمان‌های ملی ایران و با شعار اصلی این آرمان‌های ملی، عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال که از انقلاب مشروطیت شروع شده و امروز به دست ما رسیده و فرموله شده، بیان و صحبت بکنن در هر حیطه‌ای باشه بسیار جالب خواهد بود، مخصوصا اون حیطه‌هایی که ماها مثلا ممکنه آشنایی نداشته باشیم.
موضوع بسیار مهمیه جناب پارسا. بنا من فکر میکنم که اولا هر هفته در این مورد صحبت خواهیم کرد،
بله.
میکنیم، مرتب هم تکرار میکنیم و از بقیه هموطنان هم میخوایم که در صورت امکان در ایالت‌های مختلف اقدام به این کارا بکنن و همینطور مثلا با شما یا با همه با هم یه هماهنگی هم ایجاد کنن.
بله. جالب خواهد بود و من استقبال میکنم و پیشاپیش واقعا تشکر میکنم.
جناب پارسا بناب خیلی سپاسگزارم. میدونم شب است و دیر وقت، ولی امیدوارم که در هفته آینده به این موضوع هم بپردازیم که آیا این آقای جورج بوش و لدین و غیرو که هر از چند گاهی چند تا گروه رو علم میکنن و تا در مبارزات به حق و راستین ملت ایران برای استقلال و آزادی بحران سازی میکنن، آیا این از نادانی و یا ناآگاهی آنهاست و یا اینکه قصد و غرضی در کار است که تشنج آفرینی بکنند و مردم رو سرگرم و سردرگم کنند و بدین ترتیب به نوعی به رژیم حاکم بر ایران یاری برسانند و کمک کنند. به شما شب بخیر میگم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
روز بخیر.
شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای آبان ماه و کنفرانس مؤسسه امریکن انترپرایز به سرپرستی آقای مایکل لدین و تحت عنوان دعوت از ملیت‌های ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.